درست گرفتش، برای که یا شما باید تداخل بکنین به خود ترافیک ماشین یا بتونین سنسورهای مخصوصی رو در خود سازه‌ها بگذارین. کاری که ما تونستیم بکنیم اینه که نشون دادیم یکی از مهمترین پل‌های لس آنجلس رو فقط از استفاده از دوربین نشون بدیم که وقتی کامیون‌های باردار از اون عبور می‌کنن چه اثری رو این پل‌ها می‌ذارن و همینطور به این صورت تونستیم وزن این کامیون‌ها رو بدون دسترسی به پل یا خود کامیون‌ها و تداخل کردن به خود ترافیک اندازه بگیریم.
آقای تقوی، این پروژه که شما و همکارتون ارائه کردین اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره از نظر اجرایی؟
از نظر اجرایی ما اتفاقا یه مقاله نوشتیم که قبلش هم راجعش صحبت شده بود و ما شروع کردیم الان این تستا رو انجام دادن. رو دو تا پل مشخص ما این تستا رو انجام دادیم، روی یه ساختمون 9 طبقه که تکونش دادیم و چون شتاب سنجای یا سنسورهای مخصوص در خود این ساختمون بود و ما تونستیم با دوربینامون اندازه بگیریم و اندازه‌گیری که ما از تکنیکمون کردیم تطبیق بدیم به اون چیزی که میدونستیم داره رخ میده و متوجه شدیم که اندازه‌گیریمون چقدر درست هستش. نه فقط نشون دادیم که کار میکنه، بلکه در شرایط واقعی اینا رو اندازه گرفتیم و تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده.
خب طرح شما گویا طرح مقرون به صرفه یه، چقدر این طرح کارساز از نظر هزینه های مالی؟
ببینید، کارسازیش اتفاقا این هستش که هزینه اصلا سنگینی نیاز نداره و با دستگاه های حداقل در سطح کالیفرنیا ما شروع کردیم صحبت کردن. خیلی از تکنولوژی ها همیشه در دانشگاه در آزمایشگاه مردم نشون میدن، ولی یا صرف مادی نداره از نظر پولی یا پیاده کردن اینا در شرایط واقعی سخت هستش. اتفاقا این دو ویژگی و این طرح برتری داره بر طرح دیگه.
طرح شما برای ایران هم میتونه کاربرد داشته باشه؟
100%. یک کشور که وقتی میخواد در تمام تاریخ رشد اقتصادی و اجتماعی میخواد بکنه، یکی از اولین شرایط لازمه سیستم ترابری خیلی مدرن داشتنه. ایران باستان اگه تونست اولین، یعنی کشور به صورت کشور بشه که بزرگترین کشور جهان بود، برای همین بود جاده های خیلی خوبی داشتن. جاده داشتن که از شوش به جایی که امروز تقریبا میشه گفت استانبوله، شما میتونستین به صورت خیلی سریع اینو عبور بکنید. سیستم ترابری خیلی عالی داشت. هر کشوری شما مثلا الان هم ایران ببینی، یکی از مشکلاتی که دارن سیستم‌های ترابریشون هستش و سازه‌ها هست. ما فقط راجع به سیستم ترابری نیستش این کارمون، همونطوری که توی مقاله نوشیم تمام سازه‌ها رو می‌خوایم اندازه بگیریم و اتفاقا یکی از تمرکزهای دیگه ما هستش که بتونیم ارزیابی کنیم سازه‌های ساختمان‌های بزرگ در مکان‌هایی که زلزله خیز هستن. اتفاقا تو مقاله اولی که چاپ کردیم یکی از این شهرهایی که ما اسمش آوردیم خود تهران هست.
پس طرح شما یکی از ویژگی‌های در واقع برجستش مقابله با پدیده زلزله میتونه کاربرد داشته باشه؟
صرفاً بله. اگه یه زلزله مثلا یه تکون کوچیک بیاد، شما بتونید مشخصه اون سازه، یعنی کارت شناسایی اون سازه رو داشته باشین، میتونید متوجه بشین این سازه آیا مشکل ساختاری داره یا نه و همینطور میتونید جلوگیری کنین از اینکه بعداً تخریب بشه. سیستم‌های سنجش مختلف وجود داره، یکی شتاب سنج هستش، انواع اقسام هست، ولی هر کدوم از این ابزارا اولا همونطور که شما گفتین از نظر مادی خیلی گران هست. یه دونه شتاب سنج مثلا میتونه 15000 دلار باشه. کاری که ما میکنیم در اصل با یه دوربین مثلا برابر هستش با یه شبکه از این سنسورها. نه فقط دستگاهمون ارزون تر هستش، بلکه اصلا احتیاج هم نداریم که دسترسی داشته باشیم به این سازها. پس بنابراین یعنی صاحب سازه احتیاج نداره به ما اجازه بده که مثلا بریم دستگاه در سازش بذاریم یا نذاریم.
آقای تقوی، این کار علمی و پژوهشی شما چگونه باش برخورد شده؟ استقبال چگونه بوده از این طرح در آمریکا؟
تا الان از نظر علمی کسایی که به این نگاه کردن، ما همه اینا رو تیک کردیم. بهترین مثالش اینه هستش که شما برید در یه شرایط واقعی، یعنی بیرون، اینو اندازه بگیرید، نه اینکه توی آزمایشگاه یا در شرایط تحقیقاتی بخواید اینو بکنید. خب اینو تا الان واقعا موفق شدیم. یک ویدیویی هم که هست که نشون میده ما چه جوری راجع به همین کامیونایی که از پلا عبور میکنن وزنشون رو اندازه میگیریم، خود این اتفاقا یکی از این شواهد هستش.
توضیحات شیرین تقوی، ببخشید شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی تبار ساکن آمریکا را میشنیدید و با نماگر مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. من تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی تندرستی و شادکامی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره دستاوردها و ناکامی‌های اقتصادی دولت حسن روحانی صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. اگر شما مخاطب این پرسش باشید که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی در این بیش از 3 سال دولتش چه بوده، چه پاسخی خواهید داشت؟ می توان پاسخ به این پرسش را با استفاده از اعداد و ارقام و شاخص‌های کلان اقتصادی پاسخ گفت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفته جاری در جریان حضورش در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ترجیح داد در وصف مهمترین دستاورد اقتصادی دولت خود به جای استفاده از اعداد و ارقام از واژگان و مفاهیمی کلی‌تر بهره بگیرد.
من فکر می‌کنم بزرگترین موفقیت دولت، البته حالا تو این بحثایی که ما می‌کنیم دوستان ما گاهی اختلاف نظر دارن که بزرگترین دستاورد دولت چیه، به نظر من بزرگترین دستاورد دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازاره. حالا ایده میگم بزرگترین موفقیت دولت تعامل با جهان، بعضیا میگن بزرگترین موفقیت دولت در مسئله سلامت هست، بعضیا میگن بزرگترین موفقیت دولت در اینه که به محیط زیست اهتمام داره. حالا کاری نداریم به این بحثا. حتما یکی از موفقیت‌های قابل ملاحظه بازگشت ثبات به بازار.
البته رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش خطوط قرمز دولتش را در حوزه اقتصاد نیز معرفی کرد.
دوستان اقتصادی ما میدونم که حساسیت من از روز اول ریاست جمهوری همیشه در اقتصاد دو سه شاخص بیشتر نبوده، رو مسئله تورم، رو مسئله رشد اقتصادی، قیمت ارز، صادرات غیر نفتی، اینا حساسیت های من بوده که مرتب روزانه اینا رو من دنبال می کردم. و خب اگر همین شاخص ها درست حرکت بکنه، خود به خود کل اقتصادم معلومه درست داره حرکت میکنه. به هر حال اینا علامت های اصلی و شاخص های اصلی است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در همان جلسه بر این مهمترین دستاورد اقتصادی دولت، یعنی بازگرداندن ثبات و البته پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران تاکید داشت.
در آخرین گزارش هیئت ماده 4 صندوق بین‌المللی پول که جمعه گذشته در هیئت اجرایی صندوق مطرح گردید، دستاوردهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برای سال جاری تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6.6% را پیش بینی نمودند.
همان پرسش اولیه این برنامه را با کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا مطرح می‌کنم. پاسخ این اقتصاددان را بشنوید به این پرسش که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی چه بوده است؟
ببینید، آقای روحانی دستاوردهایی داشته و این علتش این بوده که در درجه اول برجام رو به دست آورد، تحریم ها رو تغییر داد، ایران امکان اینو پیدا کرد که به پولهاش دسترسی داشته باشه. از طرف دیگه در دوران آقای احمدی نژاد واقعا بعد سیاست های اقتصادی اونقدر ناگوار بود که علارغم اون همه پولی که به دست آوردن، بعد اقتصادی در آخر دوره ایشون بد شد، یک رکود حسابی ایجاد شد و تورم 40%. به دو دلیل، به دلیل اینکه موقعی که آقای روحانی شروع کرد و از بسیار بد بود، و دوم به دلیل برجام، حرفی که ایشون میزنه که کارها بهتر شده، این درست. ولی میخوام به این اضافه بکنم که بسیاری حرفایی که ایشون و آقای سیف زدن حرفای درستی نیست.
اما بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران و البته پیش بینی پذیر شدن آن، آنگونه که دو مسئول دولتی اقتصاد ایران گفتند، دستاورد بزرگی بوده است. هرچند که کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، این ثبات را به طور نسبی قبول دارد.
اگر در مقایسه بگیریم با دوران آقای احمدی نژاد که پول عظیمی می‌ریختند و درآمدهای نفتی هم تو خرج می‌کردند و غیره، تا حد زیادی اینو میشه قبول کرد که در مقایسه با اون دوران یک حالت ثباتی ایجاد شده. ولی اگر که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بگیریم و واقعیتی که اقتصاد ایران می‌تونه داشته باشه، نه، این ثبات رو نمی‌شه در موردش مطمئن بود. برای اینکه همونطور که می‌بینید هم اکنون اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر قیمت نفت هم دوست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع سالانه بانک مرکزی با کمک گرفتن از اعداد و ارقامی از شاخص‌های کلان اقتصادی تلاش کرد تا اوضاع اقتصادی ایران را توضیح دهد. او 4 خط قرمز برای خود برشمرد و با استفاده از شاخص‌های منتسب به همین 4 خط قرمز تصویری امیدوار کننده از اقتصاد ایران ارائه کرد.
در صادرات غیر نفتی در سال پیش خب یه رکوردی بود برای همه سالها و اون این که ما صادرات ما پیشی گرفت بر واردات ما در غیر نفتی. امسال هم انشاءالله تا پایان سال این پیشی خواهد بود. حالا آمار ارقام تا اینجا که الان بازم صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته، تا پایان سال هم امیدواریم این چنین باشه که خب این شاخص بسیار مهم و قابل ملاحظه‌ای هست. این کار یک دستاورد بزرگه. این دستاورد بزرگ یعنی چه تورم تک رقمی، چه رشد اقتصادی بالای 5-6%، پایداریش بسیار مهمه. در شاخص‌های اقتصادی هم دستاورد اینا کار سختیه، آسون نیست، ولی بعد حفظش هم به همون اندازه مهم، اهمیت داره، باید حفظ بکنیم.
کاهش مداوم نرخ تورم از بالای 40% و رساندنش به رقمی کمتر از 9%، تغییر نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8% به رقمی در حدود مثبت 6% برای امسال، رشد صادرات غیر نفتی و پیشی گرفتن از رقم واردات و بالاخره ثبات در بازار ارز و قیمت انواع ارزها در بازار از جمله شاخص‌ها و اعداد ارقامی بود که رئیس جمهوری ایران برای این تصویرسازی به آنها متوسل شد. هرچند که برای کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، این اعداد و ارقام چندان فریبنده نبود. او اگرچه یک سره همه دستاوردهای اقتصادی دولت را باطل نمی کند، اما توضیحات و تردیدهایی دارد.
بحثی موضوع این است که به آمارهای ایران هم به سادگی نمیشه اعتماد کرد. برای اینکه به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، ایشون میگه که تورم رو کنترل کردیم. و اگر شما به آمار بانک مرکزی نگاه کنید، در سال 1394 تورم حدود 12% بود. در حالی که همونجا وقتی نگاه کنید، افزایش نقدینگی 30% بوده. چطور ممکنه همچین چیز اتفاق افتاده باشه؟ بنابراین باید بگم که برخی از فرمایشاتی که میکنن جنبه تبلیغات برای انتخابات آینده داره.
کامران دادخواه اصلاحات و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران را بزرگترین انتظار خود از دولت حسن روحانی در زمان روی کار آمدن او در خرداد 92 برمی شمارد که در باور این اقتصاددان محقق نشده است.
مهمتر از همه این حرفا بهش بگم که یک حالت به حساب ناامیدی برای مردم ایران باعث ایجاد شده باشه، برای که امیدوار بودن که از نظر ساختاری وضع اقتصاد ایران را آقای روحانی درست، ولی هیچ اقدامی در این زمینه تا حالا انجام نشده. در مجموع باید بگم که بله کارهای خوبی انجام شده، ولی اونطوری که ایشون و آقای سپهدار کردن بزرگ نمایی کارهای ایشون.
اما اصلاحات و تغییرات هرچقدر عمیق‌تر و ساختاری تر باشد، مقاومت در برابر آن و مشکلات بر سر راه اجرای آن سخت‌تر خواهد بود. از این استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر میپرسم آیا یک دوره 4 ساله برای انجام چنین اصلاحاتی کافی است؟
تغییرات ساختاری رو میشه خیلی هم به سرعت انجام داد و 4 سال میتونستش مدت کافی باشه برای اینکه حداقل سنگهای اولیه گذاشته بشه، ساختمان شروع شده باشه و بتونن این دستگاه ساختاری رو عوض کنن. در کشورهای دیگه در تاریخ اقتصادی نگاه کنیم، در فاصله‌های خیلی کمتری تغییرات بسیار اساسی ایجاد شده. مسلم نیست که شما اگر بخواید تغییرات ساختاری به این مقاومت در مقابلش ایجاد میشه، ولی اگر که هیچ اقدامی نشه، چنان که دولت آقای روحانی هیچ اقدامی از نظر ساختاری نکرده، خب داستان همینطور ادامه خواهد داشت. بله کار مشکله.
مسیر ناهموار بازگرداندن رونق اقتصادی به اقتصاد ایران در کنار افزایش نرخ بیکاری، ناظران پیش از این امیدوار به تحولات اقتصادی پسابرجام را با تردیدهای جدی روبرو ساخته است. اقتصاد دستاوردها و ناکامیهایش در هر دو سو، چه از جانب دولت مردان و مدافعان دولت و چه از جانب منتقدان و مخالفان دولت، همزمان به ابزاری برای دفاع و حمله بدل شده است که هر کدام از این دو سوی کشمکش با استفاده از عددی و رقمی از آن برای اغراض امیال سیاسی خود به آنها متوسل می شوند. از این که در این نماگر تا انتها با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.